چالش‌های سخت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین. بیانیه خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در حمایت از تحقیقات کانادا درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. با جانباختن 115 تن دیگر بر اثر کرونا در ایران، طبق آمار رسمی شماره کل جانباختگان این بیماری در کشور به بیش از 823500 تن رسید. در همین حال وزارت بهداشت ایران از افزایش تعداد شهرهای قرمز کشور از 22 مورد به 32 مورد خبر داده است. در روزهای گذشته مقامات بهداشتی و درمانی استانهای جنوبی کشور بارها درباره موج جدید کرونا به دلیل گسترش ویروس موسوم به دلتا که در هند آغاز شده است هشدار دادند و خواستار سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون در کشور شدند. در همین زمینه ساعت پیش نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه ویروس دلتا، در واقع اون واریانت یا گونه جهش یافته ویروس کرونا که از هند شروع شد و به نام دلتا نامگذاری شده، قدرت سرایت بسیار بالایی داره و میشه 2 تا 3 برابر بقیه واریانت ها یا گونه ها برآورد کرد که این سرعت انتقال و انتشارش هست، به طوری که در کشورهای دیگه که واقعا پایش ویروس به خوبی داره صورت میگیره، انتظار میره که ظرف 1 یا 2 هفته تعداد مبتلایان 2 برابر بشه و این نشون میده که سرعت این انتقال این نمونه بسیار بالا هست. در ایران هم متاسفانه همین مورد وجود داره. نمونه های اولیه‌ای که در حد 8 یا 10 نفر بودند در جنوب ایران، در کرمان و 1 نمونه هم در تهران، متاسفانه اینا کنترل به خوبی انجام نشد براشون و حالا شاهد گسترش اون هستیم، به نحوی که علاوه بر شهرهای جنوبی و نوار جنوبی کشور، ما در سیستان بلوچستان، کرمان، یزد و بعضی از شهرهای غربی کشور هم ما انتشار اون رو میبینیم و با توجه به سرعت انتشار اون انتظار میره که طی هفته‌های آینده متاسفانه فشار بسیار زیادی بر سیستم درمان کشور وارد بیاد.
اونطور که رسانه‌های داخلی ایران روز جمعه پوشش دادن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوز نخست واکسن ایرانی برکت رو دریافت کرد. تولید این واکسن که در زیر مجموعه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، ابهامات زیادی رو درباره کیفیت این واکسن است که به وجود آورده. نظر شما چه است؟
این که بخوان مسئولان بالا رتبه کشور واکسن رو در انظار عمومی تزریق بکنن یک مسئله است که در همه جای دنیا وجود داره، اما اون چیزی که برای اولین بار داره انجام میشه همین مطلبی است که شما اشاره فرمودید. واکسنی که هنوز مراحل کنترلی و مراحل کارآزمایی خودش رو هنوز به اتمام نرسونده، توسط رهبر یک کشور اصرار بر تزریقش میشه. حالا اینه که واقعا ایشون این واکسن رو تزریق کرده یا قبلا فایزر زده یا نه، اینجا جای بحث نیست، اما اگر همین موضوع رو هم بپذیریم، این نشون میده که بالاترین مقام کشور هم اصرار بر این داره که مطالب از مسیر غیر علمی دنبال بشه، به جای این که شفافسازی از طریق انتشار اسناد و مدارک و نتایج کارآزمایی ها باشه، از طریق مسائل و شوهای نمایشی مثل این یا متاسفانه توهین‌های خارج از نزاکت و ادبی که سخنگوی سازمان غذا و دارو داره انجام میده و یا این که بقیه مسئولین دارن میگن خب هر کی میخواد بزنه، هر کی شما نزن، و این جوابی هست که مسئولین دارن میدن. در کنار این، واکسن برکت هنوز کارآزمایی سوم اون که مهمترین مسئله است و مهمترین بخشش هست، چون بخشی است که روی انسان داره امتحان میشه، به اتمام نرسیده و تمام این مسائلی که داره گفته میشه همه ناشی از این هست که این به اتمام نرسیده و باید صبر بکنیم. نمیشه پیش بینی کرد، نمیشه راجع بهش هیچ صحبتی کرد و تنها شفاف سازی بعد از اجرای این مرحله سوم هست که کمک میکنه و مردم رو ترغیب میکنه به این که از این واکسن استفاده بکنن.
آقای دکتر عطاری، متولی اصلی تایید واکسن هایی از جمله مثل همین واکسن کرونا معمولا چه سازمانی است در ایران؟ به نظر میرسه که در این خصوص تعدد نهادهای تصمیم گیر وجود داره.
روی کاغذ سازمان غذا و دارو مسئول تصمیم گیری هست، ولی همونطور که فرمودید سازمان غذا و دارو متاسفانه در معرض فشارهای خارجی هست. خب مسلما کمیته نامه کمیته اخلاق و همچنین معاونت تحقیقات وزارت بهداشت رو ما دیدیم که اینها مخالفت کردن با تایید زودرس اون، اما فشارهای سیاسی خارج از سازمان غذا و دارو، نهادهای امنیتی، دفتر رهبری و همچنین بنیاد برکت که وابسته به نهاد رهبری ایران هست و همچنین مصاحبه پیش از موعد وزیر بهداشت که اعلام کرد این واکسن تایید شده قبل از اونه که سازمان غذا و دارو راجع به این مسئله حتی تشکیل جلسه بده، اونها رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار دادن و به این وسیله میخوان مسئله‌ای که هنوز کارآزمایی اون تموم نشده با فشارهای سیاسی و جانبی مجبور و وادار به این مسئله بکنن که مسلماً این باعث تأثیر منفی بر روی اعتماد عمومی خواهد شد، نه تنها در مورد واکسن برکت بلکه برای سایر واکسن ها هم در حاله از ابهام قرار بگیره و مردم نسبت به اون مقاومت نشون بدن که این مقاومت تأثیر مستقیم بر رسیدن به اون ایمنی داره که ما دنبالش هستیم و باید برای کنترل پاندمی به اون برسیم.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
نگاه حکومت اسلامی اساساً به جامعه کاسبگونه است، بحث نفع و ضرر. الان واکسنی رو به نام برکت که هنوز مراحل آزمایشش تمام نشده میخوان به مردم غالب کنن، گرانتر از واکسن هایی که در جهان معتبر هستند و مراحل آزمایششون طی شده. یه عده معترضن، به جایی که اونها رو از نگاه علمی قانع کنن کلمه زشت پوفیوز رو به کار میبرن. خب اگر یکی به این الدنگ ها بگه که پوفیوز خودتون هستید، به تیر قباشون بر میخوره. ولی بحث بر سر اینه که این مرض استبداد که بدتر از کروناست در تمام سلسله مراتب این حکومت مصری شده. شما نگاه بکنید از اون کوچکترینش تا اون گردن کلفترینش همشون حتاک و فحاش و طلبگار و زورگو و قلدرن. خب این که اینجوری اداره نمیشه کشور. خب بعد نتیجهش اینه که یک پسگردنی یا سیلی مردم میزنن در انتخابات که آقا ما شما رو قبول نداریم و این کار کردن.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما در تهران، دولت حسن روحانی در حال انتقال اطلاعات و تجربه ها به تیم سیاست خارجی ابراهیم رئیسی است، روندی که در آستانه دور دیگری از مذاکرات در وین برای احیای برجام شکل گرفته است. جلساتی که در آن دیپلمات هایی همچون عباس عراقچی به علی باقری کنی توضیح می دهد چالش های اصلی این روزها در وین چه چیزهایی هستند. در گزارش پیشرو همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به یکی از این چالش ها که امروز بیشتر از گذشته مطرح است.
به نظر برخی مقامات در تهران کار برای احیای برجام تمام شده است. حتی برخی از مقامات دولتی عددهایی هم درباره میزان تحریم هایی که برداشته خواهد شد می دهند. اما در آمریکا فضا کمی متفاوت است. همچنان صحبت از فاصله میان رویکردهاست و اینکه تهران باید در نهایت یک تصمیم سیاسی بگیرد. آنطور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنج شنبه توضیح داد، برگزاری دور هفتم مذاکرات در وین هم بستگی به زمان پایان مشورت‌ها در تهران دارد. مشورت‌هایی که حال به دلیل برگزاری انتخابات و ملحق شدن تیم ابراهیم رئیسی برای آغاز دوران انتقالی کندتر از پیش انجام می‌شود. البته همین مقام آمریکایی هم اذعان کرد که پیشرفت‌هایی به دست آمده و اگر واشنگتن فکر نمی‌کرد توافق دست یافتنی است، دیپلمات‌ها به وین باز نمی‌گشتند. در این هفته‌های گذشته سه محور در زمینه چالش‌های مذاکره مطرح شده: تعهدات هسته‌ای ایران، شکل و میزان رفع تحریم و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی هر کدام از این اتفاقات. اما آنطور که گفته‌های این ساعت‌های مقام‌های غربی نشان می‌دهد، یک موضوع دیگر هم وجود دارد که در این هفته‌ها و ماه‌ها کمتر از آن شنیدیم. موضوعی که پیش از آغاز مذاکرات احیای برجام اینجا و آنجا خصوصا از سوی مقام‌های فرانسوی مطرح می‌شد و همواره تهران آن را رد می‌کرد. این ترجمه بخشی از صحبت‌های یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکاست که نخواست نامش فاش شود.
ما نمی‌توانستیم شفاف‌تر از این بگوییم که رویکرد ما این است. معتقدیم مذاکرات بعد از برجام باید بخشی از این روندی باشد که همکنون در حال صحبت از آن هستیم. ما در حال گفتگو درباره این هستیم که ماهیت این گفتگوها چه باید باشد. می‌دانیم رویکرد ایران چیست و برای همین هم همچنان در حال مذاکره هستیم و به نتیجه نرسیدیم. تأکید می‌کنم که ایران هم مسائلی دارد که می‌خواهد به آن رسیدگی کند که فراتر از برجام است و تنها راه رسیدگی به آن ادامه گفتگوها در یک چهارچوب است. این فقط به نفع آمریکا نیست، می‌تواند به نفع ایران هم باشد. البته که قضاوت این موضوع با خود آنهاست.
دولت جو بایدن از زمان روی کار آمدن بارها گفته است که به دنبال توافق هسته‌ای طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران است و در این حال می‌خواهد به نگرانی‌های در زمینه برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه بپردازد و مسیر همه اینها را از دریچه بازگشت به برجام می‌جوید. دلیل این تمایل را علی واعظ، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی بحران، اینگونه توضیح می‌دهد.
تنها حربه‌ای که با اون دولت بایدن می‌تونه بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها رو که اکثریت کنگره آمریکا با اون مخالف هستند در فضای سیاسی واشنگتن جا بیندازد، ارائه تضمین برای مذاکرات در مورد یک توافق مستحکم تر هست و بنابراین برای دولت بایدن به دست آوردن این تضمین از طرف ایران یکی از مهمترین اهداف مذاکرات فعلی در وین قلم داد میشه.
این رویکرد بار دیگر روز جمعه در پاریس مطرح شد، جایی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد.
Il faudra aussi intégrer la dimension régionale.
بعد منطقه‌ای هم باید در گفتگوها گنجانده شود. مطمئن شویم که گفتگو برای برقراری ثبات در منطقه اتفاق می‌افتد و همچنین موضوع انتقال اسلحه و اشاعه موشک از سوی ایران باید گنجانده شود. باید درباره برجام با این موضوعات تازه گفتگو کنیم. ما با یک خوشبینی ملایم به این موضوع می‌نگریم، اما به هر حال خوشبینی وجود دارد.
آقای لودریان در کنار این اظهارات گفت که طرفین در حال نزدیک شدن به سخت ترین مقطع هستند، مقطعی که به گفته او مقامات تازه در ایران باید تصمیمات شجاعانه و قوی بگیرند. مقام تازه در ایران که از میانه تابستان بر مسند ریاست جمهوری تکیه میزند، ابراهیم رئیسی است، شخصی که اگرچه با اجرای برجام مخالفت علنی نکرده، اما همین هفته در اولین کنفرانس خبری خود هر گونه مذاکره دیگر را رد کرد.
مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست. مسئله‌ای که مذاکره شده، توافق شده، قرارداد منعقد شده، متعهد شدن عمل نکردند، چگونه می‌خواهند وارد مباحث جدید و نو بشوند؟
اما علی واعظ در واشنگتن معتقد است توافق برای گفتگو در آینده برای جمهوری اسلامی منافعی دارد.
برای ایران هم من فکر میکنم قاعدتا این نباید یک سد غیر قابل عبور باشه به دو علت. یک اینکه به هر حال ایران هم خواسته هایی داره، از بحث خسارت گرفته تا بحث رفع بعضی از محدودیت ها که امکان مراودات بانکی برای ایران رو تسهیل خواهد کرد، هستن مسائلی که ایران به دنبال این هست که در برجام اینها بهش پرداخته بشه و بنابراین مذاکرات بعدی نباید برای ایران در واقع غیر قابل قبول باشه، چون خودش هم خواسته هایی داره که در اون چارچوب میتونه مطرح بکنه. و دو اینکه تضمین به ادامه مذاکرات بعد از احیای برجام به هر حال الزام آور نخواهد بود.
در روزهایی که از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته، مقام های آمریکایی به کرات درباره رویکرد سیاست خارجی ابراهیم رئیسی و سرنوشت مذاکرات با تهران مورد سوال قرار می گیرند. در یکی از پاسخها مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده شانگهای پنجشنبه گفت در نظام ایران رئیس جمهور نه فقط تنها تصمیم گیرنده نیست، بلکه بالاترین مقام تصمیم گیر هم نیست. به گفته او رهبر جمهوری اسلامی حرف آخر را می زند و این انتخابات تغییری در آن جایگاه ایجاد نکرده است.
هانا کاویانی گزارش می داد. اما در گزارش دیگر، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته ایران به مدت 3 ماه فعالیت می‌کنند، ولی دسترسی به ذخایر آن تنها در صورتی ممکن است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شده باشند. ایران هشدار داده که اگر طی این چند ماه تحریم‌ها برداشته نشوند، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. مهلت این توافق 3 خرداد به پایان رسید. در همین زمینه ساعتی پیش نظر بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین را جویا شدیم.
جمهوری اسلامی میخواد به برجام برگرده، اما با شرایط خوده. از این نقطه نظره که یک اهرم‌هایی را در دستش نگه میداره جمهوری اسلامی. یکی از اهرم‌های اینه که دیدیم که غنی‌سازیش رو پیشتر و پیشتر برده. یک اهرم دیگر همین موضوع اطلاع رسانی بالقوه به آژانس. این اطلاعات اونجا ثبت و ذخیره میشن برای این مدتی که پروتکل الحاقی عملی نمیشه. اما هم از همین تهدید این که اطلاعات رو ببری، در واقع خلأ اطلاعاتی درست بکنی، این هم یک اهرمی در دست جمهوری اسلامی. با توجه به این که خیلی مشکل خواهد بود بازگشت به برجام اگر دو طرف اطلاعات کافی نداشته باشند و اینکه این اطلاعات به آژانس نرسه و طبیعتاً به طرف مقابل، خب زمینه بازگشت به برجام رو بسیار مشکل میکنه. این نقطه نظره که من فکر میکنم جمهوری اسلامی اینو در دست نگه داشته. اما آیا واقعا جمهوری اسلامی به این عمل میکنه که مثلا بعد از گذشته این اول 3 ماه برشن 1 ماه که به طور ضمنی تایید شده بود بازگشت به توافق نبود، اما گفته بودن 1 ماه دیگه هم ما این گونه عمل خواهیم کرد. اما اینکه جمهوری اسلامی خب این کار انجام یعنی که این اطلاعات رو از بین ببره، ضربه بزرگی برای بازگشت به برجام خواهد بود. و از این نقطه نظر که ممکن است توافقی غیر علنی صورت گرفته باشد که اطمینانهایی داده شده باشد که اطلاعات حفظ خواهند شد.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما بعد از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی، انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 با انتشار بیانیه‌ای از آن استقبال کردند و این گزارش را نشانگر جنایت، مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی توصیف کردند. در مقابل جمهوری اسلامی هم واکنش نخست وزیر کانادا را ناپخته و گزارش این دولت را از حیث فنی بی‌مبنا و غیر قابل قبول خوانده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 سوم تیر ماه با انتشار بیانیه از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا استقبال کرده و این گزارش را نشانگر جنایات، مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی دانسته است. تیم تحقیقات دولت کانادا پس از 8 ماه تحقیق در گزارشی با اشاره به اینکه ایران در ارائه توضیح معتبر درباره چگونگی و دلیل ساقط کردن این هواپیمای مسافربری کوتاهی کرده است اعلام کرد، مجموعی از اقدامات و کوتاهی‌ها از سوی مقام‌های مدنی و نظامی ایران باعث ایجاد وضعیت خطرناکی شد که در آن خطرات آشکار دست کم گرفته شد و جدی گرفته نشدند. جواد سلیمانی که همسر خود را در پرواز 752 از دست داد به رادیو فردا میگوید:
ببینید، گزارش متعددی منتشر شد. حالا گزارش آقای گودل دستیار ویژه نخست وزیر تو این پرونده، گزارش گزارشگر سازمان ملل و همکنون گزارش دولت کانادا. نکته که همه اینا گزارش ها بهش تاکید دارن دروغ های ایرانه، که ایران اطلاعاتی که داده ناقص بوده، بعضا دروغ بوده و مبهم، و همه این گزارش ها تاکید میکنه که ایران جلوی تحقیقات مستقل رو گرفته و مانع از کشف کامل حقیقت میشه. این گزارش حقیقت رو نمیتونه به طور کامل مشخص کنه، همونطور که خودش همچین ادعایی نداره، و اما میتونه در واقع به ما نشون بده که حقیقت از سوی ایران کاملا افشا نشده، بعضا دروغ گفته شده، برخلاف حقیقت صحبت شده، و باید رفت در واقع سراغ سایر راه‌هایی که میتونه حالا به کشف حقیقت منجر بشه.
هواپیمای اوکراینی 752 18 دی ماه 1398 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین و خدمه آن جان باختند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز بعد از انتشار گزارش تیم تحقیقات گفت روایت رسمی جمهوری اسلامی از این رویداد ناسازگار، گمراه کننده و سطحی است و عمدن عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد. انجمن خانواده جانباختگان پرواز 752 تصمیم دولت کانادا در انجام تحقیقات و بررسی را قدمی مهم اما ناکافی دانسته که نمیتواند در بررسی وقایعی که در 18 دی ماه رخ داده است به جمع‌بندی نهایی برسد. شاهین مقدم که همسر و پسرش را در پرواز 752 از دست داد در این رابطه میگوید:
من امروز خودم با آقای وزیر صحبت کردم و از ایشون پرسیدم، حتی با رئیس تیم تحقیقاتی که در واقع این گزارش رو نوشتن آقای یوسکی. سوال اساسی من این هست، شما در این گزارش حتی یک سند نتونستید نشون بدید که این شلیک غیر عمدی بوده. چجوری اومدین که نتیجه گیری کردین که این عمدی نبوده؟ و جوابی برای این پاسخ من نداشتم بدم، و جواب میدن مدارکی هم نیست که نشون بده که عمدی هست. خب چون به دلیلی که مدارکی برای عمدی بودن نیست، نمیتونید نتیجه بگیرید که غیر عمدیه، به خاطر اینکه تمام شواهد، درسته که شواهد مدرک نیست، ولی شواهد بیانگر این هست که عمدی بوده این حرکت.
در بیانیه خانواده جانباختگان تصریح شده دولت کانادا میبایست تلاش کند عوامل این جنایت محاکمه شوند و عدالت برای جانباختگان و خانواده های آنها به اجرا درآید. در مقابل دولت ایران هم به گزارش دولت کانادا واکنش نشان داد. محسن بهاروند معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران انتقادات دولت کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از حیث فنی بی‌مبنا و غیر قابل قبول خوانده و گفت تهدید نخست وزیر کانادا درباره ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری ناپخته و بی‌مبناست و به گفته او بابت آن هیچ نگرانی وجود ندارد. جواد سلیمانی از خانواده قربانیان پرواز 752:
خب انتظار غیر از این نبود از مسئولان ایران. ببینید، مسیر مشخصه از لحاظ حقوقی، اینکه یکی از مهمترین در واقع مسیرهایی که میشه از لحاظ حقوقی این پرونده بررسی بشه در دادگاهی، اینکه گزارش ایران به چالش کشیده بشه، دروغاش مشخص بشه. این کار شد، این کار توسط گزارش‌های مختلف رسمی صورت گرفت و بعد این موضوع در سازمان جهانی هوانوردی در کانادا هم پس دفتر مرکزیش بررسی بشه، پاسخ بده نسبت به گزارشش، کیفیت گزارشش و دروغ‌هایی که داشته، و اونجا اگه نتونه ایران پاسخ بده که نمیتواند و سایر دولت‌ها رو راضی کنه، خب پرونده میتونه به در واقع دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده بشه. این خب مسیر حقوقی پرونده است. برای کشف حقیقت همچنان باز باید مسیرهای مختلفی طی بشه که ما دو راهکار داریم. یک، به دولت کانادا انجام تحقیقات جنایی در داخل کانادا که این هم متاسفانه علارغم اصرار ما صورت نگرفته، و بحث جایزه گذاشتنه که در کیسای مختلف جنایی، حتی مواردی بوده کیسای هوایی، این کار صورت گرفته که در افراد، کسایی که اطلاع دارن، شاهدین، بیان اطلاعات خودشون رو به اشتراک بگذارن.
جمهوری اسلامی تا سه روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا و کانادا نهایتاً تحت فشار بین‌المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه پاسداران ساقط شده، اما مدعی شد این حادثه به خاطر خطای انسانی اتفاق افتاده است. مارک گارنو وزیر امور خارجه کانادا 23 اردیبهشت گفت که رفتار حکومت ایران از زمانی که هواپیمای مسافربری را با 176 سرنشین توسط سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون کرد خلاف وجدان بوده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آغاز هفته 24 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، جمعه شب تیم‌های سرخابی پایتخت برابر حریفان کرمانی خود به پیروزی رسیدند. پرسپولیس با یک گل از سد میزبانش مثل رفسنجان گذشت و به صدر جدول صعود کرد، و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران 2-0 گلگهر سیرجان را از پیش رو برداشت. اما نصرالله عبداللهی سرپرست تیم استقلال در واکنش به تغییرات مدیریتی چند باره این تیم طی هفته گذشته میگوید:
تیم که داره تمرین میکنه و بچه‌ها یه خود صبر نشون دادن و دارن کارشون انجام میدن، ولی من فکر میکنم اگه بگذره حقوقشون دیر بشه یه مقدار برای تیم مشکل میشه. الانم مربی‌ها نگرشون داشتن، یه مقداری آروم هست همه چی. من فکر میکنم اگه اینجوری بگذره چند وقت دیگه تیم بهتره که فکر میکنم یه همچین وضعی بشه.
در سایر نتایج روز جمعه، نفت آبادان با یک گل سایپا را مغلوب کرد. دیدار ذوب‌آهن اصفهان با آلومینیوم عراق به تساوی 1-1 انجامید و نساجی مازندران در تبریز با 2 ماشین‌سازی را شکست داد. در رقابت‌های ژیمناستیک جام جهانی در قطر روز گذشته، سعید رضا کیخا ملی پوش ایران در فینال وسیله خرک حلقه موفق به کسب نشان طلا شد. کیخا با این پیروزی در کورس گرفتن سهمیه بازی‌های المپیک قرار گرفت و روز شنبه وضعیت نهایی او مشخص خواهد شد. در مسابقات شنای انتخابی المپیک در بلغارستان روز جمعه، مرشاد افخری شناگر ملی پوش ایران در ماده 100 متر پروانه با رسیدن به رکورد ورودی بی المپیک پس از 14 سال در این رشته برای ایران سهمیه المپیک گرفت. در رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در کرواسی، تیم ملی 3 زنان ایران در تفنگ بادی متشکل از فاطمه کرمزاده، آرمینا صادقیان و نجمه خدمتی در فینال با پیروزی برابر تیم زنان روسیه موفق به کسب مدال خوشرنگ طلا شد. قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ضمن تایید دوپینگ 2 ورزشکار ایران از احتمال محرومیت این 2 رزمیکار از بازی‌های المپیک خبر داد. روز جمعه رسانه‌های داخلی از مثبت شدن آزمایش دوپینگ 1 کاراتکای ملی پوش مرد و 1 تکواندوکای ملی پوش زن خبر دادند. و تیم ملی بسکتبال ایران که در حال آمادگی برای بازی‌های المپیک توکیو است، روز گذشته در دومین دیدار تدارکاتی خود در ژاپن برابر تیم ملی میزبان 72-67 به پیروزی رسید. بسکتبالیستای ملی پوش ایران در بازی اول خود برابر ژاپن با نتیجه سنگین 57-85 مغلوب شده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه هم دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. از همکارم روزبه بلهری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اعتصاب گسترده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارکنان نیروگاه حرارتی رامین در شهر اهواز دست کم دو روز در اعتراض به شرایط مزدی و دخالت مقام‌ها و شرکت‌های فرادست در امور این نیروگاه تجمع کردند. این نیروگاه ظرفیت تولید بیش از 1900 مگاوات دارد. کارگران شرکت سیمان سپاهان در اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه و بهره‌وری خود تجمع کردند. پس از آنکه هلدینگ قدیر وابسته به سپاه پاسداران مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده است. پیش از این نیز کارگران این شرکت بارها اعتصاب و تجمع کردند. در این حال بر اساس برخی گزارش‌ها شماری از کارگران معترض از سوی حراست سیمان سپاهان تهدید به اخراج شدند. جمعی از کارگران 6 کارگاه تعطیل شده سنگکوبی در شهرک صنعتی حنا در نیریز استان فارس در اعتراض به تعطیلی محل کار خود در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند کارگاه‌هایشان در نتیجه حضور 2 شرکت سنگکوبی تحت حمایت مسئولان تعطیل شدند. در نتیجه این موضوع حدود 100 کارگر بیکار شدند و کارگرانی که به صورت غیر مستقیم با این واحدها همکاری می‌کردند بلا تکلیف ماندند. این کارگران گفتند که برای پیگیری وضعیت شغلیشان چندین بار به نهادهای مختلف دولتی مراجعه کردند ولی پاسخی دریافت نکردند. پرستاران قراردادی 89 روزه مراکز درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها با تاکید بر این که وزارت بهداشت موظف به رعایت عدالت در درجه بندی و امتیازدهی پرستاران است که به طور مستقیم با بخش‌های کرونایی درگیرند، گفتند مراجعه آنها به اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکنون بی نتیجه مانده و هیچ نهادی به آنها پاسخگو نیست. این پرستاران با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا مشغول کار شدند، خواستاران شدند که دانشگاه علوم پزشکی شیوه نامه کلی چگونگی اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا را در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رعایت کند. کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام به شرایط کاری خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها گفتند از اینکه مدت‌ها در انتظار دریافت حقوق نصف نیمه و روزمزدی خود باشند به ستوه آمدند و این پرسش را مطرح کردند که چرا دستمزد کارگر روزمزد به محض پایان کار پرداخت نمی‌شود. این کارگران خواستار امضای قرارداد کار شدند و اشاره کردند که برخی از آنها بیش از 8 سال سابقه کار دارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌ها و نیز فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، کارگران شماری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در دست کم 8 استان خوزستان، بوشهر، ایلام، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و کرمان در روزهای اخیر در این اعتصاب شرکت کردند. در اعتصاب سال گذشته کارگران این صنعت 5 استان با این اعتراض‌های صنفی مواجه شده بودند. بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از کارگران اعتصابی محل کارا ترک کرده و به شهرهای خود بازگشتند. به سخنان شماری از کارگران که اعتصاب کردند و فیلم آنها در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گوش می‌کنیم. در آبادان
اینم کمپین 1400 پالایشگاه آبادان فاز 2 آی جی سی.
در اصفهان
اعتصاب سراسری کمپین 20400 پالایشگاه اصفهان اودی سی سی نیروهای پیمانکاری کیان پارسنت پیمانکاری فریدون لیموچی 2400 همه وسیله ها رو تحویل داریم میریم خونه هامون.
همچنین بندر جاسک
منطقه کوه مبارک پروژه مخازن نفتی جاسک تمام کارگرهای مخازن اعتصاب کردن دارن به کمپین 20 پیوستن.
پتروشیمی دماوند
گروه هولدینگ نفت ستاره دماوند تعطیل شد دارن یکی یکی وسایل تحویل میدن و میان.
بندر عباس
شرکت نفت ستاره بندر عباس شرکت پتروساز پیمانکاری کاظم فروزنده
و گچساران
کمپین 1400 پتروشیمی گچساران تعطیل شد.
کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با خواست افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی اعتصاب کردند. در حال حاضر آنها در ازای 24 روز کار از 6 روز مرخصی برخوردار هستند. به گفته شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانکاری، مطالبات دیگری هم مطرحند، از جمله اینکه دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود، اخراج کارگران و قوانین بردهوار مناطق آزاد اقتصادی لغو شوند. رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگر مطالباتی هستند که این شورا اعلام کرده است. کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در تابستان‌های 5 سال گذشته کمپین‌هایی را برای بهبود شرایط صنفی خود برگزار کردند، اما این دومین اعتصاب گسترده آنان در کمتر از یک سال گذشته به شمار می‌رود. شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانکاری نفت اعلام کرده که اعتصاب کارگران اعتصابی اخطاری است و در روز 9 تیر ماه کارگران به صف همکاران رسمی خود که اعلام اعتراض کرده‌اند خواهند پیوست. در کنار این اعتصاب‌ها، کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان نیز روز چهارشنبه در اعتراض به نحوه افزایش دستمزدها و دریافت مالیات مضاعف از آنها اعتصاب و تجمع کردند. آنها در تجمع خود با شعار زنگنه ننگت باد ننگت باد به وزیر نفت و عملکرد او اعتراض کردند. همچنین کارگران مستمر فاز 9 و 10 پارس جنوبی روز چهارشنبه به این اعتصاب پیوستند. به گزارش وبسایت اقتصاد 24 از سال 92 قرار بوده که طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران اجرا شود و دستمزدشان افزایش یابد، اما این اقدامات تاکنون انجام نشده است. اعتصاب‌ها در شرایطی ادامه یافته است که 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران روز سه‌شنبه اخراج شدند. این موضوع انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
به نظر من چند اتفاق مهم در این اعتصاب، یعنی اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی افتاده که به هر حال میتونه برای دولت جدید چالش‌های جدیدی رو درست کنه. اول اینکه این اعتصاب با همکاری و اتحاد کارگران قراردادی و پروژه‌ای اتفاق افتاده که قرار در نهم تیر ماه به اعتصاب همکاران رسمی خودشون بپیوندن. این از این جنبه میتونه کمک بکنه که کارگران و اتحاد بیشتری رو نسبت به گذشته پیدا بکنن، اتفاقی که حداقل از زمان دولت خاتمی با خصوصی سازی هایی که در وزارت نفت اتفاق افتاد و با تبدیل قراردادهای دائمی به قراردادهای موقت خیلی انتظار نمی رفت که اتحاد کارگران در این اعتصاب سراسری ممکن بشه، که اتفاقی که در روزهای آینده خواهد افتاد. و به نوعی به نظر من میشه گفت که وزارت نفت با صدارت آقای بیژن زنگنه و فراتر از اون نهادهای امنیتی و بالادستی نسبت به این اعتصاب یک واکنش